من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا میشه قرآن رو به خبر واحد تخصیص داد یا نمیشه. عرض کردیم عده قائلن که قرآن رو به خبر واحد نمیشه تخصیص داد. از جمله ادله ای که بر این مسئله اقامه شده بود این بود که ما روایاتی داریم که اون روایات دلالت میکنه که خبر مخالف با قرآن باید طرح بشه یا خبر مخالف با قرآن بی اعتباره. خب اگر مخالفت رو بخوام به اطلاق یا عمومش تمسک کنیم شامل انواع و جمیع مخالفت ها میشه. از جمله اون مخالفت ها عبارت است از مخالفت به صورت عموم و خصوص مطلق. پس اگر روایتی با قرآن به صورت عموم و خصوص مطلق مخالفت کرد، بر اساس روایاتی که میگه روایت مخالف با قرآن بی اعتباره، بعد اون روایت مخالف با قرآن رو گذاشت کنار. این استدلالی بود که مطرح شده بود. عرض کردیم که این بحث رو به تفصیل بیشتری آقایون در بحث تعارض ادله مطرح میکنن. ما بر اساس فرمایش مرحوم آقای صدر شروع کردیم به اخبار موافق و مخالف با قرآن رو مطرح کردن. عرض کردیم ایشون سه طایفه کلی برای این روایات میشناسن. طائفه اولا رو خوندیم. طائفه اولا اون روایتی بود که دلالت بر استنکار و تحاشی از صدور روایات مخالف با قرآن میکرد. یعنی امام میفرمان که اصلا روایت مخالف با قرآن از ما صادر نمیشه. تعابیر اونها این بود که کل شیء لا یوافق و کتاب الله فهو زخرف. اونی که موافق با کتاب خدا نیست اون زخرفه. نگفتن بهش عمل نکنید یا توقف کنید یا علمشو به اهلش رد کنید، گفتن اصلا زخرف باطل. خب اون روایات رو خوندیم، بحثایی هم در زیر اون روایات بود مطرح کردیم. من فکر میکنم که دو تا بحث در زیر این روایات مطرح کردیم. بحث سومی که به ذهنم میاد مطرح نشد اینه که آیا از این روایات جمیع انواع مخالفت فهمیده میشه یا نوع خاصی از مخالفت فهمیده میشه. آیه صد مختارشون در این رابطه عبارت است از این که با توجه به این که این روایات لسان تحاشی و استنکار داره و حضرت دارن استنکار میکنن صدور روایتی که مخالفه با قرآن باشه، این روایات دلالت میکنه بر زخرف بودن و باطل بودن اون روایاتی که موجب طرح قرآن و تکذیب قرآن میشه و صرف مخالفت به صورت عموم و خصوص مطلق رو آیه صد میفهمن که مشمول این روایت نیست. حتی آیه صد میخوان بفهمن روایت عموم خصوص من وجه هم مشمول این روایات نیست. اون روایاتی مشمول این روایاتی که موجب طرح قرآن و تکذیب قرآن و امثال اینها میشه که اون باید علی القاعده تباین کلی باشه. میگن لسان این روایات که استنکار و تحاشی است فقط با اون قسمه از مخالفت میسازه، اما اگر روایاتی بود که اون خص مطلق بود، تعارض غیر مستقر داشت و حتی تعارض مستقری داشت که موجب طرح قرآن رأساً نمی‌شد، این روایات ظهور شامل اون اقسام تخالف نمیشه. این استظهارشونه از روایات.
مگه مستقر طرح قرآن اطلاع نداره؟ با از تخصیص مگه نداره؟ لسان محکم بوده روایت دیگه، نه حتی یه ذره هم با قرآن یه ذره موجب طرح بشه؟
نه، در این جهتش محکم نبود. در این جهتش که اگر موجب طرح شد حتما زخرفه، نه که یه ذره از قرآن هم موجب طرح شد. آره ولی محکم نبود. یعنی این استنکار و تهاشی با اون روایاتی میسازد که اگر به او اخذ کنیم دیگه کلا قرآن رو باید بذاریم کنار. سلام علیکم. اونم روایاتی است که اختلافش با قرآن به صورت تباین کلی است. ولی حالا این که روایتی ناظر به بخشی از مضمون آیه باشه و عرف هم قرینه ببینه، این دیگه استنکار و تهاشی خیلی معنا پیدا نمیکنه. خب این فرمایشاتی بود که ایشون در ارتباط با طائفه اولا گفتن، ولی تعبیر این طائفه لا یوافق و کتاب الله بود نه مخالفت. یعنی حضرت میفهمن اون روایاتی که موافق با قرآن نباشه فهو و زخرف باطله، در حالی که ما الان یه مقدار تمرکزمون در ارتباط با مخالفت با قرآنه. یعنی امام صرف عدم موافقت رو کافیه در زخرف بودن دونستن. حالا عدم موافقت ممکنه با اطلاقات و عمومات و قرآن باشه، یعنی لازم نیست که در مورد روایت حتما یه حکم خاصی رسیده باشه، ولی باید به هر حال با عمومات و قرآن موافق باشه. حالا یه بحثی رو ما مطرح میکنیم در ادامه راه، این موافقتی که در روایات مطرح شده ممکنه موافقت با عمومات و اطلاقات باشه، ممکنه موافقت با روح قرآن باشه. این توافق با روح قرآن اینم مسئله است که بعضی از آقایان مطرح کردن ولی باید بهش بهتر بپردازیم. گاهی وقتا یه روایاتی با روح قرآن نمی‌سازه. مثلا فرض کنید یه روایاتی باشه که دلالت بر جبر بکنه، خب این با روح قرآن نمی‌سازه. روح قرآن دلالت بر اختیار میکنه، مردم سوال میشن جواب داره، لمن شاء منکم ان یستقیم، به مشیت انسان ها بستگی داره، و من اراد الاخره و سعاله ها و سعیه ها و مؤمن، یعنی شما اراده میکنید آخرت رو. با روح قرآن نمیسازه. این عدم موافقت ممکنه عدم موافقت با عمومات و اطلاقات باشه، ممکنه عدم موافقت با روح قرآن باشه. گاهی از اوقات بعضی از روایات با روح قرآن سازگاره، هرچند که هیچ آیه ای رو شما ممکنه به صورت مستند خاص پیدا نکنید، ولی مجموعه آیات در حقیقت یه مضامین کلی یا یک مفاهیم عمومی یا یه قواعد کلی رو به دست میدن. بعضی از روایات با روح قرآن سازگار. حالا این موافقت و عدم موافقت هم میتونه با عمومات و اطلاقات باشه، هم میتونه با ادله خاص قرآنی باشه، و هم میتونه با روح قرآن باشه. بسیار خوب. اما طائفه دوم، طائفه دوم عبارت است از روایاتی مثل روایت ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و من هم من لا نسق به، قال اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم بهی اولا. از حضرت از اختلاف حدیث میپرسه. حالا اختلاف حدیث یعنی اختلاف احادیث با هم دیگه، اختلاف حدیث با قرآن، اختلاف حدیث با قطعیاتی که از دین فهمیدیم، من اختلاف الحدیث دیگه، کلن حدیث مختلف. یرویه من نسق به و من هم من لا نسق به، احادیث مختلفی در اختیار ما هست با مضامین متنوع و متفاوتی. بعضی از این روایات از افرادی است که بهشون اعتماد داریم، بعضی هم از افرادی است که بهشون اعتماد نداریم. خب حضرت فارغ از اون سوال یک کبرای کلی فرمودن. فرمودن اذا ورد علیکم حدیثون، هر وقت بر شما حدیثی رسید، فوجدتم له شاهدا من کتاب الله، و شاهدی از کتاب خدا و من قول رسول الله پیدا کردید، گویا اینو اخذ کنید، و الا در غیر این صورت فالذی جاءکم بهی اولا. این روایت دلالت میکنه که هر حدیثی که در قرآن دلالتی بر اون نباشه ولو به عموم یا اطلاق مقبول نیست. پس اون روایتی مورد قبول است که حتما شاهدی از کتاب الله داشته باشه. نکنید عبارت طائفه قبلی بود لا یوافق کتاب الله، این روایت داره فوجدتم له شاهدا من کتاب الله. پس در این روایت امام شرط پذیرش روایت رو داشتن شاهدی از کتاب پروردگار یا سنت قطعی معرفی کردن. پس اخبار آحاد قید داره اعتبارش. چون نکنید اونجا سائل سوال کرد یرویه من نسق به و من هم من لا نسق به، بعضی از اینایی که راویان ما بهشون اعتماد داریم و بعضی که راوی نیستن ما بهشون اعتماد نداریم. حضرت تفصیل ندادن اونی که بهش اعتماد داری اخذ کن، اونی که اعتماد نداری اخذ نکن. یعنی معیار در اخذ خبر واحد این نیست که راوی او ثقه باشه یا غیر ثقه باشه، بلکه کبرای حجیت خبر واحد اینه که اگر وجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله اونو بهش اخذ کنید، در غیر این صورت چیه؟ و الا فالذی جاءکم به اولا. الان ما فعلا در ارتباط با همین کبرای اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم شاهدا من کتاب الله و من قول رسول الله که این با وثوق خبری سازگارتره، اما حضرت باز به وثوق خبری یعنی این که شما شاهدی از قرآن پیدا کنید ولو در حد یقین به صدور هم نباشه، همین که روایتی از قرآن شاهد داشت بهش اخذ کنید. خب ما در ارتباط با موافقت اگر موسع معنا کردیم حتی با روح قرآن با این متفاوته، نه این باید شاهدی من کتاب الله داشته باشه، یعنی صرف توافق با روح قرآن این کفایت نمیکنه. مثلا اگر ما گفتیم روح قرآن با مراجعه و اهل بیت سازگاره، اگر یه روایتی اومد همین رو تصریح کرد این با روح قرآن سازگاره، ولی بگید از کجای قرآن میفهمید؟ هیچ جای قرآن به خصوصه قابل استناد نیست، یعنی مجموعه آیاتو که کنار هم بذاریم اینو میفهمید.
هیچ جا قرآن اشاره نکنه ولی روح شما بکنید روح
نه نگفتم اشاره نمیکنه، گفتم دلیل نیست.
شاهدن
نه اشاره، یعنی باید شاهدی بر صدق روایت وجود داشته باشه. بله شاهد لفظی، ولی روح قرآن یا روح کتاب، مثلا فرض کنین ما حالا بحث روح رو الان نداریم ولی گاهی از اوقات روح سلبیه. سلبیه یعنی چی؟ یعنی مثلا همون بحث قبلی که اصلا قرآن به غیر خودش ارجاع داده یا نداده، چون این همه آیه در قرآن هست یک آیه پیدا نمیشه درست حسابی که قرآن بگه از غیر من، این روح قرآنه. ولی بگید شاهد چیه؟ میگم همین که قرآن نگفته، یعنی با روح سلبی قرآن میسازه. روح سلبی قرآن اگه قرار بود که یه مفسری برای قرآن وجود داشته باشه حتما یه جایی از قرآن میومد دیگه، یه رد پایی نشانه بود. خب چه شاهدی بر این وجود داره؟ هیچ شاهد. پس روح قرآن از کجا گفتی؟ من روح سلبیه. روح سلبی یعنی اگر خدا واقعا غیر از قرآن یه منبع معرفتی دیگه وجود داشت و به این منبع معرفتی اشاره میکرد دیگه، یه چند جا در قرآن میگفت، چون مسئله در درجه ای از اهمیتی که نمیشه نگه. حالا من میخوام میگم اون بحث روح قرآن گاهی وقتا ایجابیه گاهی وقتا سلبیه، ولی میگیم با روح قرآن نمیسازه. میگه کجای قرآن؟ میگیم همی که هیچ جا نگفته. حالا شما بهش میگین اطلاق مقامی. نه روح سلبی، روح سلبی چجوری شاهدی می کتاب الله؟ یعنی روح سلبی یعنی همی که نگفته شاهدی می کتاب الله؟ شاهد باشه دیگه، ولی شاهد نیست، چیزی که نیست.
شما میگه یعنی اطلاع مقامی داره، تمام بهن هست تو نگفته خودی خود شاهده دیگه.
نه اطلاق مقامی که ما میگیم خواستیم با اصطلاح اصولی، ولی همین که میگیم قرآن هیچ منبعی غیر از خودشو معرفی نکرده. ظهور چی؟ ظهور یک کلمه، ظهور یک آیه، ظهور یک مجموعه؟
در مقام بیان هست که نگفته،
در مقام بیان به هر حال خودش یه منبع دیگه برای خودش تعریف نکرده دیگه، شما شاهدی از کتاب الله نداری. در مقام بیان باشه به هر حال نمیشه سرته قرآن رو جمع بکنین و هیچ منبعی رو معرفی نکنه قرآن، ولی هیچ شاهدی هم از قرآن براش ندارید. میدید کجای قرآن گفته که ما منبع دیگه ای نداریم؟ هیچ جای قرآن نگفته. ولی همین که نگفته قرآن، پس اون احادیث مخالفه با روح قرآنه یا موافقه با روح قرآن.
این روایت ولی معید اینه که اون طایفه قبل خصوص منتفی المحمول نیست دیگه، منتفع موضوع هم
ساله به انتفاع موضوع،
چون این شاهد نباشه و شاهد نباشه حتی
نه، این میگه اگه شاهد پیدا کردید عمل کنید، اگه شاهد پیدا نکردید فلذی جاءکم بهی اولا. حالا این فلذی جاءکم بهی اولا رو باید بگیم یعنی چی؟
این سالوز محمود چی هم میگیره دیگه، به انتفاع موضوع هم میگیره
دیگه. به انتفاع موضوع هم میگیره، به انتفاع موضوع هم میگیره، یعنی چون شاهد نداره دیگه، وقتی شاهد نداره سالوز به انتفاع موضوع هم. خوب نه. این روایت به این میرسه، این روایت دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که روایات اخبار آحاد اگر شاهدی از قرآن یا سنت قطعی ندارن بی اعتباره. خب اگر ما ادله عامی داشتیم بر حجیت اخبار آحادی که ثقه نقل کرده، نسبتش با این روایت چی میشه؟ چی میشه نسبتش؟ میشه عام خاص مطلق. اونا میگن هر خبر واحد ثقه معتبر است، این روایت میگه خبر واحد ثقه معتبر است که وجدتم له شاهدا من کتاب الله، یعنی یه شاهدی از قرآن برش وجود داشته باشه. عرض میکنم اجازه بدید، همه این حرفا هست. خب پس نسبتش ابتداً به ذهن میاد که نسبت اون خصوص مطلقه. بعضی از آقایان میگن نه، نسبتش تباینه. چرا نسبتش تباینه؟ چون اگه قرار بشه روایتی باشه که آیه قرآن هم این مدلول رو گفته باشه، پس معنیش اینه که اصلا خبر واحد حجت نیست دیگه، چون هر خبر واحدی حجت است که آیه قرآنی اون مضمون رو گفته باشه. خب اون مضمون رو قرآن گفته دیگه، ما به خبر نیاز نداریم. در حقیقت التزام به این تخصیص نیست، اون خصوص منوج هم نیست، تباینه. پس روایت زمانی حجت است که آیه قرآنی طبق او وجود داشته باشه. خب آیه قرآن طبق او وجود داشته باشه که دیگه روایت نیاز به اعتبار نداره دیگه، ما با آیه قرآن اخذ میکنیم. اعتبار روایت در فرضی که مضمون او در قرآن منعکس باشه، معناش یعنی چی؟ یعنی بی اعتباری اخبار آحاد. چی میفهمه؟ بس چیه؟ خب در به اندازه شاهدش معتبر دیگه، بیشترش که معتبر نیست. اون مضمونی که دلیلی از قرآن نداره همون اندازش معتبره، بقیهش معتبر نیست. میگن که اگه قراره که شرط حجیت خبر واحد این باشه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش بی اعتباری خبر واحد میشه، چون اون خبر واحدی که آیه از قرآن بر طبق اوز، خب آیه قرآن معتبره دیگه، چرا خبر واحد؟ اصلا اعتبار بخشی اینجا بی‌معناست، چون این مضمون به قرآن ثابته دیگه. بعد شما میگیم به خبرم ثابته، معنا نداره دیگه. به خاطر این خود آیه صد تقریبا اینو میپذیرن، میگن التزام به این روایات در حقیقت به معنای بی اعتباری خبر واحده.
شاهدی باشه اما
علاقه به عام خاص
مطلق یا
منبع، یعنی چه عام خاص منبع؟
یعنی
یعنی بخشی از روایت رو تایید کنه، خب همون بخش قابل اخذه، بخش دیگه که تایید نکرده قابل اخذ نیست. شما الان میتونید بگید همه این روایت شاهدی من کتاب الله داره؟ نمیتونید بگید دیگه.
این روایت اونا رو در مقام اینه که همه روایت باید شاهد داشته باشه.
خب از چی؟ چیش باید شاهد
داشته باشه؟ و در بعضیش اگر شاهد داشته باشه این روایت برای صدق میکنه دیگه.
که چی؟
که این روایتی که الان اومد ما من نسقه به و من لا نسقه به هست شاهدی دارد از قول و رسول یا از کتاب،
که نسبت به کل روایت یا بخشی از روایت. مثلا فرض میکنیم ما در قرآن میگیم که خبر واحد عادل معتبر است، یه روایتی میاد میگه کل اخبار معتبره، چه عادل باشه چه غیر عادل. شما میتونید بگید شاهدی از کتاب الله داره؟ نسبت به خبر عادلش شاهد داره، ولی غیر خبر عادلش کجا شاهدی از کتاب الله؟
نه اگه بیاد دیگه خبر عادل صله حجت،
عادل که صغه دیگه
داریم ما ازش بر از کتاب که خبر واحد عادل حجت
است. صغه که همون عادل دیگه.
نمی کنم مثلا بیاد
عادل صغه، یعنی عادل غیر صغه هم دارید؟
عادل امامی ها دارم.
شما عادل غیر صغه هم دارید اصلا؟ عادل باشه به غیر صغه
عادل مثلا
قرآن عام باشه، شاهد روایی اینجور باشه که خاص باشه.
بسیار خوب، قرآن میگه که هر خبر واحد صغه معتبر است، روایت میگه خبر واحد عادل معتبره. اعتبار این روایت در فرض وجود آیه قرآن چه معنا داره؟ وقتی هر خبر صغه حجت است، خب صغه اعلایی عدل امامی که خب به تاریخ اولا حجت دیگه. یعنی شما بگید این روایت رو شارع اومده معتبر قرار داده، یعنی به مضمونش اخذ کن، مضمونش اخذ کن که آیه قرآن این بالاتر از این رو گفته دیگه. نه، وقتی یه قرار شد تو شاهدی از کتاب الله نباشه معتبر نباشه، اینو دقت کنید، یعنی هر جا این روایت شاهدی نداشت بی اعتبار باشه.
سوال رو این شرطی که حضرت بفرمایید شاهد از قرآن داشته باشه مال تمام اخباره یا نه، این سوالی که آمده از حضرت پرسیده جاییست که اختلاف شده، میگه بعضی از راویانش ثقه بعضی هاش غیر ثقه، اینجا چی کار بکنه؟ حضرت اینجا که اختلاف شد شما ببین شاهد از قرآن هست یا نه، همه اون روایتی که همش سره هستن دیگه اونجا نمیخواد شاهد از قرآن
باشه. عرض کردم حضرت کبرای کلی گفتن قال اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله. یعنی یه کبرای کلی، اصلا کبرای کلی اخذ به خبر اینه که من دارم میگم اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدم من کتاب الله و من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا.
سوال نمیشه بگیم اذا ورد علیکم حدیثون که این صفت رو داره که درش اختلاف کردین،
دیگه باید از زنده باید بگن اذا ورد علیکم حدیث، باید به ومن اذا اختلف الحدیث. حضرت اومدن کبرا رو این چیدن که اذا ورد علیکم حدیث، هر وقت برای شما حدیثی رسید فوجدتم له شاهدا من کتاب الله و من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا.
این شاهد نمیگه
شاهد بر مضمون اصل حجیت حدیث، یعنی اینجوری معنی کنه اذا ورد علیکم
حدیث نمیگن دیگه، ورده که ورده حدیث ما رسیده.
خب یعنی اگر شما میخواد بگید حضرت میفهمن اگر در قرآن اومده حجیت خبر واحد معتبره پس معتبره، خب امام باید بگن اومده یا نیومده، لازم نیست ما هر حدیثی رو نگاه کنیم ببینیم دلیل حجیت خبر واحد در قرآن داریم.
سوال اینجوری بود، خب بعضش من نسقه بعضش من لا نسقه،
خب حضرت باید بگن خبر واحد ثقه در قرآن معتبر است یا نیست، میگه ما هر حدیثی که لازم نیست دیگه باز دوباره نگاه کنیم خبر واحد معتبر یا نه.
من دیدم قانون کلیش رو میگن، میگن همون چی که در آیات و روایات مثلا بر حجیتش،
یعنی امام
ما بقیشو نگه ردم نکنیم با همشو بذاریم بعدش.
نه نکنید، اگر اونه خب امام باید بگن در قرآن گفتن خبر واحد حجته یا نه دیگه، بعد شما برید نگاه کنید معیار بدن.
چون فهم
همه چیز نیست، اصلا جواب سوال او رو باید بدن. حضرت باید بگن خبر واحد صحیح معتبر، غیر صحیح معتبر نیست به دلیل قرآن. ولی اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له، یعنی هر حدیثی رو شما باید با قرآن عرض کنید، هر حدیثی رو باید ببینید شاهدیم کتاب
رو.
نه دیگه، بلاز سندی که ما به قرآن نباید عرض کنیم. وقتی قرآن گفت خبر ثقه معتبره، ما باید بریم ببینیم مخبرانش ثقه هستن یا نیستن. ولی ما هر حدیثی که اومد دیگه نباید باز به قرآن، ما یه بار مراجعه میکنیم ببینیم خبر ثقه معتبره. خب این روایت ابی یعفور یه مداره. بفرمایید بفرمایید.
سوال پیش اومد، حالا نمیدونم که تو تماشا دوستانم رو بنرش که یک نوبت رسانه میذارم، این که واسه این رابطه منبر نمیشه از این جهت که اون روایت حجیت میگن فقط خبر سده حجیت، این روایت میگه که به سده باشه سده نباشه خواه ندارم اول روایت هست، اگه شاهد باشه حجیت، اگر نباشه حجیت نیست، پس رابطه
رفقا اشاره کردن به این مسئله. عرض کردم آیه صد ادعاش بالاتر از اینه، میگه رابطهش تباینه. ایشون میفهمن که معنای حجیت روایاتی که حتما شاهدی از قرآن داره یعنی عدم حجیت خبر واحد.
یعنی پس این که جدای از اشکال، یعنی که میگه که این شاهد روش بر حتما حجیت داره، اون قول
اون پست مطلق پس بطن اشتباهه دیگه. آره ایشون میگه اصلا معنا نداره، خود ایشون تقریبا مستقره بر همین سوال و اشکال شده. حالا من بر اساس تخصیصم صحبت میکنم، فعلا این نکته رو از آی صد مطرح کردم که ایشون میفهمن تباینه. منوج تصویر میشه، رفقا هم اشاره کردن ولی خواستم اینو بگم. اجازه میدید من یک کمی جلو برم، شاید بعضی از سوالات شما تو ادامه بحثا باشه. اشکال دیگه ای که به روایت ابی یعفور اینه که این روایت دلالت بر عدم حجیت خبر واحد میکنه در حالی که خودش خبر واحده. یعنی ما با خبر واحد میخوام اثبات کنیم که خبر واحد بی اعتباره. خبر واحد میتواند بی اعتباری خبر واحد رو اثبات کنه. همین اشکال رو ما در اعتبار خبر واحد گفتیم، گفتیم آیا خبر واحد میتونه اثبات کنه که خبر واحد معتبره؟ همین خبر واحد دیگه خودش میگن خبر واحد نمیتونه اعتبار خبر واحد رو اثبات کنه، نمیتونه بی اعتباری خبر واحد رو اثبات کنه. آیه صد میفهمن خب یه اشکال مسئله اینه. البته این اشکال رو بعضی از آقایون در ارتباط با بی اعتباری جواب دادن که خبر واحد بر بی اعتباری خبر واحد شاهد میتونه باشه ولی بر اعتبارش نمیتونه دلالت کنه، چون اصل در خبر واحد چون ظنه بی اعتباریه. یعنی در حقیقت خبر واحد نمیخواد اثبات بی اعتباری بکنه، چون بی اعتباری که در خبر واحد اصل است، در حقیقت معیده. ولی اگر بخواد اثبات و حجیت خبر واحد بکنه نمیتونه. یعنی گفتن تفاوت است بین اینکه خبر واحد بخواد حجیت خبر واحد رو اثبات کنه یا بی اعتباری خبر واحد رو اثبات کنه. بی اعتباری چون علل قاعده است، ثابت شده است، فقط خبر واحد داره دلالت میکنه که از اون اصل استثناء و تبصره وجود نداره. به عبارت دیگه اصل در همه زنون بی اعتباری است الا اینکه شارع بیاد یه چیزی رو معتبر کنه و برای او جعل حجیت کنه. این خبر واحد دلالت میکنه بر اینکه شارع جعل حجیت نکرده.
دلیلیت ندارید که برحال
دلیلیت لازم نداریم دیگه، اصل با بی اعتباری. فقط میفهمیم که اگر ما شک کردیم که شارع حجت قرار داده یا نداده، این میگه نه شارع چیزی رو حجت قرار نداده.
فهمش نشد دیگه،
معید
فقط اینجا.
یعنی چون اصل بر بی اعتباریه. نکنید اگر ما هیچ دلیلی بر اعتبار خبر واحد نداشته باشیم، بی اعتباری خبر واحد که دلیل نمیخواد، اون که مطابق با اصله. یعنی ما اصلا بر بی اعتباری خبر واحد که نیاز به اقامه دلیل نداریم. خب پس این نقش روایت ابی یعفور چیه؟ نقش روایت ابی یعفور اینه که به ما میگه هیچ دلیلی که بیاد خبر واحد و معتبر بکنه وجود نداره، پس استثنای از اصل وجود نداره. خب ولی اشکالی که مطرح شده بود این بود که به هر حال ما میخوام بی اعتباری خبر واحد رو به خود خبر واحد بفهمیم، به خود خبر واحد بفهمیم که خبر واحد بی اعتباره. جوابش این بود که نه، بی اعتباری که مقتضای اصله.
ما به این مضمون عمل بکنیم یا نه؟
به کدوم مضمون؟ به
همین مضمون بی اعتباری خبر واحد که به این خبر مقتضا
باشه. به عبارت دیگه شما اگه میخوان سوال کنین بگین که خب اصل که بر بی اعتباری خبر واحده، آیا ما به اون خبر واحدی که شاهدی از قرآن داره اخذ کنیم اون معتبر شد یا نشد؟ والله بی اعتباری که طبق قاعده است. خب حالا بذارید این اشکالات و سوالات رو بگم مجموعش. اشکال دیگه ای که به روایت ابی یعفور اینه که خب خود این روایت میگه که اون روایتی که شاهدی از کتاب الله داره بهش اخذ کن. خود این روایت شاهد داره یا نداره؟ اول باید ببینیم روایت ابی یعفور خود شاهدی من کتاب الله داره یا شاهدی من کتاب الله نداره. چون معیار چیه؟ معیار اینه که هر روایتی که شاهدی من کتاب الله داره اخذ کن. خب وقتی که ما به قرآن نگاه میکنیم، مثلا اولین سوال و اشکال اینه که نه، خود روایت ابی یعفور شاهدی من کتاب الله نداره. چطور نداره؟ ما هیچ جای قرآن ندیدیم که قرآن بگه روایات و اخبار رو در فرضی اخذ کنید که شاهدی من کتاب الله داشته باشه. پس روایت ابی یعفور با معیار خودش غیر قابل اخذ است. چون غیر قابل اخذ است، پس لازم نیست برای اعتبار روایات شاهدی من کتاب الله وجود داشته باشه. نه تنها اینکه شاهدی من کتاب الله نداره، بلکه شاهدی برخلاف داره. شاهد برخلافش چیه؟ آیاتی که ما از اون آیات حجیت خبر واحد رو فهمیدیم، در هیچ کدومش نگفتن حتما باید شاهدی من کتاب الله داشته باشه، مثل آیه نبأ یا بعضی میگن آیه نفر هم ازش حجیت خبر واحد فهمیده میشه. درسته؟ خب در جواب بعضی میگن که در مثل این موارد که لازم نیست حتما برای این روایت هم شاهدی از کتاب الله وجود داشته باشه. به عبارت دیگه این روایت میگه که هر روایتی باید شاهدی از کتاب خدا داشته باشه، حتی خودم. ولی این حتی خودمش عموما تخصیص میخوره. یک چیزی میگفتن، فهمونم شیخ در رسائل میگفت که اگه کسی بگه کل خبری کاذب، بعد خلاصه شامل همین خبر خودش هم میشه یا نمیشه؟ اگه کل خبری کاذب باشه، پس این خبرم کاذبه، پس هر خبرش دیگه کاذب نخواهد بود، بعضی از اخبارش حداقل راست خواهد بود. آیا همیشه اون معیار شامل خود شیء هم میشه یا شامل خود شیء نمیشه؟ یا انصراف داره؟ این که میگن هر حدیثی رسید فوجدتم له شاهدا من کتاب الله، خودشو دیگه شامل نمیشه، دیگرانو شامل میشه، از خودش انصراف داره. حالا البته آیه صدر این بحث رو مطرح میکنن که به هر حال این روایت اطلاق داره، شامل خودش و غیر خودش رو میشه، ولی نسبت به خودش به هر حال انصراف داره و این مشکلی نداره که ما نسبت به اطلاقش در غیر موارد خودش رو اخذ کنیم. اگر اون اطلاق در یه مورد به مشکل مواجه شد، دلیلی نداره که در سایر موارد به مشکل مواجه بشه. عرفیه؟ نه عرفیه. یعنی مثلا شما در مثل همین کل خبری کاذب، عرف میگه این دیگه شامل خودش نمیشه دیگه. احتمال ممکنه باشه، ظهور رو ما داریم عرض میکنیم، ظاهر نیست این متن.
آقا ببخشیم،
حجیت چی رو؟ که خب روایت ابی یعفور به لحاظ سند قابل اعتماده. چی میفهم؟ ادله حجت خلاص. آره فقط یه مورد خارج شده همین روایت عبی، همین مضمونی است که اعتبار روایت به چیه. نه هر روایتی که شاهدی من کتاب الله داشته باشه تخصیص خود. ها اگه بگیم تبایونه بله دیگه، اگه بگیم تبایونه که دیگه، اگر بگیم تبایونه یعنی خبر واحد حجت نیست کلن دیگه، فقط آیات حجتن، روایات حجت نیست. بفرمایید آقای خورسند.
این هر این فهمودین که این شاهد نداره بلکه شاهد برخلافش داره، چون خب این آیه نبأ و نفر و اینا رو که دلالت شو برای کسی خبر واحد عموما یعنی بیشتر اصولیون قبول نمی کنن دیگه، وقتی این رو قبول نکردن پس این اتفاقا شاهد از او باید هست دیگه، چون دیگه به اون زن عمل نکنین به علم حرف نزدین اینا، خب میشه شاهد برای همین خبر.
یعنی ادله ان الظن لا یغنی من الحق شیئا میشه شاهد بر این که حتما باید شاهدی از کتاب الله داشته باشه.
بله دیگه، یعنی چون اینم میگه که اون یکی شاهد نداره،
خب این شاهد هم ممکنه ظنی باشه، شاهد که حتما قطعی نیست، شاهد که حتما قطعی نیست.
نه
خب پس بازم مشمول ان الظن لا یغنی من الحق شیئا میشه.
نسبت اینش که قطع متعبنه که ما میدیم دیگه حجته، چون اون جنبه نفیه روایت ما کار داریم که میگه اون یکی که شاهد نداره حجت نیست. حالا یکی میگه اون یکی که شاهد نداره حجت نیست،
نه میگه اونی که شاهد داره حجت هست،
میگن مضمون نفیش که شاهد داره
از اون ما قبول داریم، اون یقینا قبول داریم.
مضمون نفیش ممکنه ما یقین به صدور روایت داشته باشیم هرچند شاهدی از قرآن نداشته باشه. اذا ورد علیکم حدیثون نمیشه ما یقین به صدور روایت داشته باشیم هرچند یه خبر متواتری که هیچ نام و نشانی هم در قرآن ازش وجود نداره.
حالا
اون
دیگه
بعد قطعا
اون رساله قائل به چی بشیم؟
به چه دلیل باید قائل بشیم؟
تخصیص خورده دیگه.
به چی تخصیص خورده؟ به چه دلیلی؟
حالا
مثلا ما اجماع داریم هر چند شو خارج شده، ولی بالاخره نسبت یه نسبت به روایت نفس کنه، چون نسبت اون جایی که اون شاهد داریم اینا که خوب اون روایت دیگه هم یا اجماع ماست گیره داریم هشت داریم که هم دعوای نداره. نکنید اگر مهم زن و قطعه، امام نباید معیار رو شاهدی من کتاب الله بذارن، میگن هر چی که یقین داشتی از ما صادر شده معتبر، هر چی هم نداشتی معتبر نیست. نباید امام وقتی که معیار ظن و قطعه بعد بیان بگن شاهدی من کتاب الله، همون که معیاره باید بگن. سوال و اشکال اینه وقتی معیار عبارت است از قطع و ظن، دیگه باید همون معیاره رو بگن، نه اینکه بگن هرچی که شاهدی از کتاب الله داشت یا نداشت. خب حالا اشکال جواب های زیادی هست زیل شما، فقط یه مراجعه کنید به هم بحوث هم مراجعه کنید، من بگم طولانی میشه چون میخواستم مختصر این مسئله رو مطرح کنم. ولی یه سوال دیگه وجود داره که مربوط به اون آخر روایت الا فلذی جاءکم به اولا. سوال اینه که خلاصه این روایت میگه که اون روایاتی که شاهدی من کتاب الله ندارن حجت نیستن یا صادر نشدن؟ البته لسانش لسان استنکار و تهاشی نبود، این زخرف و باطل و لم اقل و اینا نبود، ولی امام میخوان بفهمن اونی که شاهدی من کتاب الله نداره بی اعتبار غیر قابل اخذ است، هرچند واقعا ممکنه گفته باشیم و صادر شده باشه. یعنی این روایت میخواد بگه اونی که شاهدی از کتاب الله نداره اینها چیان؟ اینها حجت نیستن. صادر نشدن چه اولی صادر نشدن گفتم یه غیر حجت نیستن صادر نشد درست میان شنونده باید خب از روایت چی فهمیده میشه؟ نکنید غیر از و الا فالذی جاءکم بهی اولا اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدن من کتاب الله و من قول رسول الله یعنی چی؟ یعنی مثلا فخذو فعملو به یه هم چیزی دیگه، یعنی ظهور در چی داره؟ ظهور در حجیت داره، ظهور در اعتبار داره. اما و الا فالذی جاءکم به اولا یعنی چی؟ جا اکن به نه صادر کرده، جا اکن به
آورده روایت
کنید یعنی راوی.
خب اون باز اگه نخمه اون کسی که گرفته مثلا مثلا
فلذی جا اکن به
اولا به یعنی به فهمش دیگه،
و الا فلذی جا اکن بهی اولا
یعنی اون روایت مال همون
شخصه یعنی دو تا معنا داره، یکی فلذی جاءکم بهی اولا یعنی اینکه این گفته گفته او باشه سزاوارتر است به اینکه گفته گفته من معصوم باشه.
یک
اولا به همه نسخه ها نداره دیگه. شما چه نسخه آوردی؟ صفات قاضی فالذی جاءکم بهی اولا به. خب پس یک تفسیرش اینه که فالذی جاءکم بهی اولا به، جاءکم بهی اولا به یعنی سزاوارتر اینه که این کلام رو مستند کنید به همونی که جاءکم به، اولا به این که این کلام کلام او باشه تا این که کلام ما باشه وقتی شاهدی از کتاب الله نباشه. معنای دومش اینه که اونی که آورده اولاست به این که بدون راست گفته یا دروغ گفته. به هر حال شما دلیلی بر صحت و قابل اخذ بودن ندارید چون شاهدی برش پیدا نکردید. و الا فالذی جاءکم بهی اولا به صدق و کذب. این شما وقتی شاهد ندارید که نمیتونید بگید صادقه، او خودش بهتر میدونه که راست گفته یا دروغ گفته، ولی شما هم نمیتونید او رو تصدیق کنید. پس یک معناش اینه که برای شما امکان تصدیق وجود نداره، یه معناش اینه که نه اصلا این کلام کلام اوست. اگر بگیم فلذی جاءکم بهی اولا به، اولاست به این که کلام او باشه تا کلام من معصوم باشه، یعنی اولای از معصوم است. جاءکم به اولای از معصوم است که این کلام از او صادر شده باشه، یعنی این روایت میخواد بگه اصلا صادر نشده از ما، کذبه. تقریبا همون مضمون روایات طائفه اولا. ولی اگر این حضرت میفهمن او اولاست به این که بدون راست گفته دروغ گفته، ولی نمیخوان بگن که حتما دروغه، ممکنه صادق باشه، شما راهی برای شناسایی صدقش ندارید چون شاهد ندارید، راهی برای شناسایی صدق ندارید. این به طائفه سوم نزدیکتره. پس این که و الا فالذی جاءکم بهی اولا به یا اولا، این خیلی مهمه که محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان عن عبدالله ابن ابی عفر.
اولویت غیر امام به حدیث غیر موافق، این دلالت بر استحاله از امام میکنه.
چی فهمید؟
اولویت راوی به حدیث غیر موافق کتاب، این دلالت بر
کذب بودن میکنه،
استحاله از صدور از امام میکنه که
نه کذبه. این بیان بیان
معنی عرفیشو میگیره.
آره معنی عرفیش، معنی عرفیش یعنی دروغه. میگیم این که این کلام کلام تو باشه بیشتر میخوره تا این که کلام امام باشه.
ولی افعال تفسیری اولا میگه، ولی دلالت میکنه که
دلالت میکنه که این کذبه. حضرت میفهمند فالذی جاءکم بهی اولا، او اولا به این حدیث تا ما، یعنی که این کلام کلام او باشه بیشتر میخوره تا اینکه این کلام ما باشه. به هر حال روایت ابی عفور کارو خیلی مشکل کرد. حتما ما باید شاهدی من کتاب الله داشته باشیم، الا اینکه آقایان خواستن برای فرار از این مشکل بگن خب این خودش خبر واحد نمیتونه بر بی اعتباری خبر واحد دلالت کنه، از وجودش عدمش لازم میاد، خودش شاهدی من کتاب الله نداره، و یه جورایی خواستن روایت ابی عفور رو زمینگیرش کنن و الا گفتن اگه قرار باشه ما هر روایتی شاهدیم این کتاب الله پیدا کنیم، اولا همچه اتفاقی نمیفته، کثیرا ما روایاتی داریم که اصلا هیچ شاهدی از کتاب الله برش وجود نداره، چون ائمه معصومین خیلی موضوعات رو گفتن که قرآن اصلا به اون نپرداخته و اگر اینو بپذیریم تقریبا باید قائل به بی‌اعتباری روایات بشیم به دو دلیل. یک دلیل اینه که خب اگه شاهدی از کتاب الله داره خب ما به خود کتاب الله حکم میکنیم، دیگه نیازی به روایت نداریم. دلیل دوم اینه که خب اگه قرار باشه روایتی معتبر باشه که شاهدی از کتاب الله داشته باشه، خیلی از روایات ما شاهدی از قرآن نداره، چون شاهدی از قرآن نداره به خاطر این ما باید بگیم جل روایات ما بی اعتباره، پس روایت ابی یعفور پذیرشش مساویست با نپذیرفتن و کنار گذاشتن روایات زیاد. خلاصه یه جوری از این روایت ابی یعفور خواستن آقایون فرار کنن. اما به این نکته دقت کنین، ممکنه که ما مضمون روایت ابی یعفور رو به این تفسیر مزیق نپذیریم، ولی روایت ابی یعفور قدر متیقن و حداقل دلالت کرد که روایتی که مخالف با قرآن ولو به صورت خاص مطلق بی‌اعتباره. اگر قرار باشه اعتبار روایت به این باشه که شاهدی از کتاب الله داشته باشه، پس روایتی که مخالف با قرآن ولو به صورت خاص مطلق به طریق اولا بی‌اعتباره. حالا شما اون حد اعلای مضمون روایت ابی یعفور رو نپذیرفتید، ولی حد اقلش که نمیتونید کنار بگذارید. یعنی شما گفتید که نمیشه ما بگیم هر روایتی باید یک شاهدی از قرآن داشته باشه تا معتبر باشه. ما یه عالم روایت داریم این شاهدی از قرآن نداره، ولی حد اقل اینه که روایت ابی یعفور گفت که خب پس اگر قرار باشه مخالف با قرآن باشه ولو به صورت خاص مطلق که دیگه اعتبار نداره. به مفهوم اولویت چی میفهمه؟ در وجود، در حدوث یا در حجیت؟ خب حالا اجازه بدید من طائفه سوم من بخونم. یعنی نکنید شما از مجموع این طوائف، ما الان دغدغمون تخصیص قرآن به خبر واحد دیگه، دغدغه ما اینه، ما دغدغمون این نیست که خبر واحد چه شرایطی برای حجیتش وجود داره. اگه ما دنبال این بودیم، این که هر آقایان در هر قسمتی از بحث یه تیکش رو بحث کردن چون در هر جایی یه دغدغه ای داشتن مثل ما، الان ما دغدغمون اینه که آیا قرآن رو میشه به خبر واحد تخصیص داد یا نه، ولی ما دنبال این نیستیم که اثبات کنیم شرایط حجیت خبر چیه. اگه ما دنبال اثبات این بودیم که شرایط حجیت خبر چیه، بعد باید میگفتیم روایت ابی یعفور میگه شرایط حجیت یک حدیث و روایت عبارت است از چی؟ از اینکه حتما شاهدی از قرآن برش وجود داشته باشه.
قول رسول
کلا سانسور میکنیم؟ نه سانسور نمی کنیم. قول رسول یعنی سنت قطعی،
مخالف
کتاب باشه
شاهدی هم قول رسول
داشته باشه سنت قطعی داشته باشه، مشکل نداره. چون چرا میگیم قول رسول؟ چون فرض میکنیم اگه امام هم نقل کرده از پیغمبر نقل کرده دیگه، منبع اینا همه رسوله. چجور راحت میشه؟ یعنی در قول پیغمبر اگر حدیث نبوی داشتیم
مخالف کتاب باشه ولی تا روایت شاهدی برای روایت داشته باشه
در سنت قطعی،
سنت قطعی
نه نکنید قول رسول. بسیار خوب، قول رسول یعنی امام صادق که نقل میکنن میگن من از پیش خودم گفتم، یا همه اینها علمی است که پیغمبر و حضرت امیر، حضرت امیر به بعدی و امام صادق دارن بهم. به عبارت دیگه من اینو خدمتتون عرض کنم، شما سنت رو وقتی تعریف میکنید از شما پرسن سنت چیه؟ کتاب و سنت، سنت یکی از منابع، سنت میگید همه احادیث نبوی یا قول امام باقر و امام صادق هم سنته. سنت یعنی سنت رسول الله، اگه قرار باشه امام صادق و امام باقر از پیغمبر نقل نکنن که این دیگه سنت نمیشه دیگه. پس شما باید بگید کتاب و سنت و قول این دوازده امام. پس چرا میگید اینا سنته؟ چون اونا از پیغمبر دارن نقل میکنن.
من قول رسول رو تو سه داریم،
نه من میخوام میگم چرا میگیم قول رسول الله سنت قطعیه. ایشون میگن شما به چه قرینه میگید سنت قطعیه؟ اگه به خبر واحد هم از پیغمبر نقل شده باشه، شاهدی بر این روایت به خبر واحد از پیغمبر نقل شده باشه، بازم باید بپذیرید. اعتراض ایشون اینه.
برای از غیر معصوم
باشه. چی میفهمن؟
اون روایت پیغمبر از ابی سعید خدری باشه مثلا.
خب.
این قول رسول شاملش میشه.
بله میشه. ولی اگه قول رسول از امام صادق فهمیدیم چی میشه؟ خب امام صادق گفتن پیغمبر اینو گفته، باز میگیم شاهدی از پیغمبر بیار. خب من دارم میگم پیغمبر اینو گفته، شما میگید شاهدی از پیغمبر بیار. مثل که حدیثی از پیغمبر، شما میگید شاهدی از پیغمبر بیار، من میگم پیغمبر اینو گفته.
دو تا حدیث ها جو امام باقر و امام صادق اختلاف حدیث شده برای آقای امیر،
درسته.
بعد حالا تو روایاتی که ائمه گفتن از پیغمبر نقل کردیم، یه شاهدی پیدا میشه برای یکی از این دو تا حدیثی که اون دو تا حدیث قول خود ائمه است، یعنی نمیگن ما از پیغمبر روایت کردیم.
یعنی مگه اهل بیت از خودشون نقل میکنن؟
تو روایت گاهی خودشون یه حکم میفرمان،
بگن یا نگن، نگفتن ما هر چی میگیم از پیغمبر میگیم. علمنی الف باب، پیغمبر هزار باب به من یاد دادن.
عمومات در جای خودش محفوظ، ولی این روایت شاهد عمومات نیست دیگه.
ها یعنی ائمه یه چیزایی میگن از خودشون میگن، یعنی اصلا هیچ ربطی به پیغمبر نداره.
اونا از همون الف بابی که شما فرمودید، ولی این روایت که میگه شاهد باید داشته باشه، منظورش این نیستش که چون دیگه اون اختلاف حدیث به هم میریزه، یعنی به اون سوال راوی به هم میریزه این تفسیر شما.
نه دیگه، تفسیر به هم، یه سنت قطعی، ما یک سنت قطعی داریم، یعنی یقینا این گفته از پیغمبره. یک سنت غیر قطعی داریم، برای اینکه بفهمیم به این سنت غیر قطعی، یعنی خبر واحد میشه عکس کرد یا نمیشه عکس کرد، شاهدی از قرآن یا روایت متواتر باید داشته باشه. ما حسل عرض ما این میشه، یا باید از قرآن شاهد داشته باشید یا باید از حدیث متواتر شاهد داشته
باشید.
چون اگه قول رسول قرار باشه ظنی هم باشه، خب خود این گفته قول رسول دیگه. فرض کنید امام صادق یه چیزی رو گفتن، هیچ مخالفی هم باش وجود نداره. خب امام صادق که میگن پیغمبر اینو گفته دیگه، باز بریم بریم شاهدی از پیغمبر بیارید.
میگن فرق بزنیم بین روایتی که امام صادق از خودش منتسب به خودشون میکنه یا منتسب به امام
صادق. خاطر اون امامات الفبا بیان بگی این قول رسول
است. نه
ظاهر امام میگن من خودم دارم حکم و تشریع میکنم.
آها تشریع حکم، سبحان الله.
میگن یه وقت هست میگن پیغمبر چنین فرمود، یه وقت میگن که من مثلا این حکم رو بیان میکنم، یعنی خودشون بیان میکنن، نمیگن از قول رسول الله.
نه این که نمیگن و نیست، این دوتا بحثه. بله امام صادق خیلی جا نمیفهمن من ان رسول الله دارم میگم، ولی ان رسول الله میگن دیگه. خودشون گفتن حلال محمدن حلالن الی یوم القیامه و حرام محمدن حرامن الی یوم القیامه، اللهم صل علی محمد و آله. مگه خودشون نفرمودن؟ من نفهمیدم شما چی میفهمید. درست رفقا میان نفهمیدیم.
قول بیواسطه میشه منظورشون باشه، یعنی بگه منظور قول
ایشون یعنی ابی یعفور یا ایشون. خب چه تفاوتی میکنه
منظور حدیث؟
یعنی به هر حال اگر امام صادق، فرض کنین امام صادق یه جایی بفرمان هر چی ما میگیم از پیغمبر داریم میگیم، داریم این مضمونه نداریم؟
از قرآن داریم،
از قرآن که داریم، هر چی میگیم از قرآن میگیم.
پس دیگه نباید قول رسول
الله که خود امام صادق میگه قول رسول الله، اینه که بگیم قول خودشون هم مثلا که حالا قبلا گفتن قول رسول الله، قول رسول الله با اینکه بگیم مثلا قول خودشون هم چون قبلا گفتن قول رسول الله، این دور و ارفی چی رو میگن؟ این میگم اینه که قول فرمه را باشه، یعنی قول قطعی باشه مطلع از پیامبر باشه،
مشکل نداره. ما سنت قطعی، احسنت، مرحبا به ناصر،
قول پیامبر
باشه، قول پیامبر باشه ولی قطعی باشه، احسنت. احسنت.
این
سوال
عباده را از همه بار تعارض بشه.
خب به حضرت قاعده دارن میگن،
اصلا سوال
سوال این
لم نسقه به دیگه تعارض اصطلاحی که نیست،
نکنید اول یک سوال اینه که نکنید در روایت هست اذا ورد علیکم، در روایت هست سأل تو ابا عبدالله ان اختلاف الحدیث. بحث اول اینه که اختلاف حدیث یعنی چی؟ یعنی تنوع حدیث، احادیث مختلف، یعنی احادیث متضاد، یا نه یکی در این باب میگه یکی در اون باب میگه، احادیث مختلفه. احادیث مختلف یعنی احادیثی که خودشون همدیگه رو تایید نمی کنن، هر کدومش مختلف. یه احتماله، من سه تا احتمال گفتم اما چون سری گفتم، پس یه احتمال اختلاف حدیث اینه که ما یه احادیثی در اختیارمون هست، هر کدوم مال یه بابیه، یعنی در حد استفاضه و تواتر هم نیست، مختلفه، احادیث مختلف در ابواب مختلف. اختلاف، اختلاف به لحاظ موضوع است، یعنی این غیر از اونه، اون غیر از اونه. بعضی از اینا رو من نسق و به گفته، بعضی رو من لا نسق و به گفته. اینجا بر اساس این تفسیر از اختلاف حدیث اصلا این روایت ناظر به تعارض هم نیست تا بگیم صدر قرینه بر ذیله، درسته؟ معنای دوم از اختلاف حدیث عبارت است از اینکه دو تا حدیث متضاد داریم، یکیشو یکی گفته که بهش اعتماد داریم، یکی گفته که بهش اعتماد نداریم. پس داره تعارض اخبار رو میپرسه،
یعنی نه تعارض اصطلاحی ما.
پس تعارض چی؟
ما به هر دو اعتماد داریم میگیم تعارض، این میگه ما منهم لا نسقبه، اگه لا نسقبه که تعارض اصطلاحی نیست، تعارض حجت و لاحجت دیگه.
آره تعارض، ولی تعارض اصطلاحی به معنای این که دو تا روایتی که با هم متنافی هن، یعنی ای او رو نفع میکنه، این هم اون رو نفع میکنه، اما رباطش چی هن؟ نسقبه و لا نسقبه. این هم یه معنای روایت.
اگه این بوده چرا اصلا سوال میپرسه؟ خب معلومه که اون من نسق به باید حفظ بشه دید.
خب نه امام اینو نمیگن، میگن همونی که شاهد داره.
صدر الزید الان
نه، اینو دقت کنید، سوال اینه که یعنی اینی که شما میفرمایید بر اساس اون چیزی است که تا به امروز به شما دیکته کردن که حتما روایتی که راویش ثقه معتبره. امام اینو نمیخوان بگن، میگن معیار وثاقت راوی نیست، معیار اینه که همونی که شاهد داره ولو راویش ثقه نباشه.
پس که بشه تبایان داشته باشه با عدله و جهخبر، باید همچون که هستن.
حالا این دیگه باز فرق کرد با حرف هستن، ولی نکنید این که اختلاف حدیثی که ابی یعفر از امام میپرسه منظورش چیه؟ گاهی وقتا هم اختلاف حدیث یعنی اختلاف حدیث، یعنی تعارض حدیث با حدیث دیگه، نه با کلیاتی که از دین میشناسیم، با ضروریاتی که میشناسیم. اختلاف حدیث نه با حدیث دیگر در همین موضوع، بلکه اختلاف حدیث با سایر موضوعات یا چیزهایی که ما از دین میشناسیم. یه چیزی میگن استغراب میکنیم که واقعا در دین ما اینطوریه، این چنینه، ما که یه چیز دیگه میدونستیم. پس اینجا در حقیقت با تعارض دو روایت نیست، با مجموعه ادله یا در یه موضوع یه چیزی گفتن، مثلا در بحث خمس یه چیزی گفتن، با اینکه دین ما میخواد فقر رو از بین ببره، جانب فقرا رو میگیره، ثروتمندا رو باد نمیزنه، با این نمیسازه. این اختلاف حدیث نه با حدیث دیگه، با مجموعه اون چیزی که ما از دین میشناسیم.
اختلاف ظهوره، چون که اختلاف حدیث منهم منهم، یعنی حدیث با حدیث درگیره دیگه.
ان اختلاف الحدیث یرویه من نسق به
و
منهم من لا نسق به،
اختلاف حدیثی که بعضی از این حدیث ها بعضی از اون، یعنی اختلاف دعوا سر تو حدیثه،
بعضی از
این که
ما با شریعت سازگار نیست، فقط راویش هم مصدق، بعضی از این که راویش مصدق نیست،
معنا نداره که.
یعنی ما روایاتی داریم که با مجموع شریعت نمیسازه، این روایات هم از آدمای قابل اعتماد رسیده، هم از آدمای غیر قابل اعتماد.
خود همین احادیث الان با هم درگیره دیگه.
نه 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 نه، مجموعه روایاتی که با کلیات شریعت نمیسازه، که ممکنه یکی با فلان کلیت شریعت نسازه، یکی با کلیت دیگه نسازه. مثلا فرض کنید یک روایاتی داریم که اصلا با شریعت جاوید نمیسازه، این روایات، این روایت حتما باید ناظر به یک دوره، یه عصری، یه نسلی، یه چیزی باشه، یه قرآنی که میخواد شریعت جاوید باشه، یا دینی که میخواد شریعت خالد باشه، با این روایت نمیسازه. این با اون دینی میسازه که مال همین دوره است، یه دوره دیگه نمیسازه. حالا اینا رو نمیدونم، من دارم مثال عرض میکنم. مثلا زکاتی که روایات تعریف میکنن با زکات قرآنی که میخواد برای شریعت جاوید و خالد باشه با هم نمیسازه، چون مردم در 500 سال دیگه 1000 سال دیگه اصلا دامداری ندارن. کشاورزی و دامداری یه چیز حرفه‌ای است، مختص به اقلی از مردم، خاص مردم. نمیتونه یه حکمی که اینقدر قرآن برش تأکید و تکیه میکنه عموم مردم اصلا هیچ ربطی بهشون نداشته باشه. اینو مثال دارم میزنم، یعنی اصلا با جاوید بودن این شریعت نمیسازه، با خالد بودن این شریعت نمیسازه. خدا کنار نماز وجوب زکات رو مطرح میکنه، اینقدر از پیامبران گذشته، انبیا، اولیا، همه وجوب زکات، ایتاء زکات، کلی داره مانور میده، آخر زکات رو یه جوری تفسیر میکنن که زکات اصلا کاری به کار ما نداره، ما زندگی همون زکات بشتر موضوع نداره برای ماها. خب این تفسیر از زکات با یک شریعت جاوید نمیسازه، نمیشه اختلاف حدیث. امان از وقت، ممنونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.